این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تا حالا شده به یه رقص محلی نگاه کنید، مثلا توی جشنواره یا یه مراسم عروسی، و یهو متوجه بشید که این فقط یه سری حرکت موزون نیست.
یه چیزی فراتر از رقص.
دقیقاً. یعنی متوجه بشید که دانید یه مانور نظامی مخفی رو تماشا می‌کنید، یا مثلا یه راهنمای زنده برای زنده موندن تو طوفان شن، و حتی یه کلاس درس اخلاق پهلوانی.
راست شبیه داستان فیلم‌های اکشن تاریخی به نظر میرسه. اینکه هنرهای رزمی و فلسفه عمیق جامعت رو تو روز روشن مخفی کنی. ولی خب این کاملا واقعیه. ما امروزه عادت کردیم رقص رو فقط برای سرگرمی ببینیم، اما وقتی با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم میبینیم که این حرکات هماهنگ در واقع یه آرشیو زنده است.
آره، این بررسی عمیق واقعا ذهنیت رو عوض میکنه. ما امروز به لطف یه مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپدیا قراره دقیقا همین رازهای پنهان تو رقص حماسی سیستان رو رمزگشایی کنیم. داریم میریم به جنوب شرقی ایران تا سنتی رو بررسی کنیم که رسما یه سبک زندگیه. ولی خب قبل از اینکه وارد حرکات و شمشیرها بشیم، میخوام در مورد اسمش بپرسم.
آره، اسمش خیلی نکته داره.
چون وقتی داشتم مقاله ایرانپدیا رو میخوندم، دیدم مردم اونجا اصلا از کلمه رقص استفاده نمیکردن. چرا؟
خب ببین، کلمات واقعا رو ذهن ما تاثیر دارن و بار روانی ایجاد میکنن. کلمه رقص تو فرهنگ سنتی و ریشه دار سیستان یه جورای معنی پریدن و بالا پایین پریدن بی هدف رو میداد.
یعنی یه کار سبک و صرفا برای سرگرمی که با اون جامعه جدی مذهبی جور در نمیومد.
دقیقاً. برای مردمی که این حرکات براشون یه جور دعا و نیایش بود، این کلمه اصلا مناسب نبود. اونا با این حرکات با هم متحد می شدن، خودشون رو برای سختی ها آماده می کردن و با خدا ارتباط می گرفتن. این که به این آیین حیاتی بگیر رقص براشون یه توهین محسوب می شد. برای همین اسمشو گذاشتن چوب بازی.
چوب بازی. خب، اینجا من یه سوال دارم. آیا این تغییر رسم فقط یه ترفند روابط عمومی باستانی بود؟ یعنی فقط اسمش رو عوض کردن که پیرمردای سنتی قبیله قبولش کنن، یا واقعا ماهیتش با رقص فرق داره؟
سوال خیلی خوبیه. راستش شاید اولش برای پذیرش جامعه بوده باشه، ولی وقتی اسم یه چیزی رو میذاری چوب بازی، یعنی داری به جنگ و دفاع اشاره میکنی. بدن شما ناخودآگاه آدرنالین ترشح میکنه و استایلتون عوض میشه. نیت پشت این حرکت اون رو از یه هنر ساده به یه تمرین نظامی تبدیل میکنه.
میدونی، این منو فوراً یاد کاپوئرا تو برزیل میندازه.
آها، دقیقاً، مثال خیلی درستی زدی.
برده‌ها اونجا حق نداشتن هنر رزمی تمرین کنن، پس ضربات کشنده و دفاعیشون رو تو قالب ریتم یه موزیکی مخفی کردن. انگار مردم سیستان هم داشتن یه سلاح رو تو قالب هنر استتار می‌کردن.
100%. و برای اینکه بفهمیم این استراتژی چقدر قدیمیه، باید به تاریخ نگاه کنیم. مقاله ایرانی پدیا ما رو میبره به دیوار نگاره های کوه خاجه تو سیستان،
که برمیگرده به 3000 سال پیش، درسته؟
بله، 3000. تو اون نقاشی های روی سنگ، رقص شمشیر و جنگ و موسیقی کاملا به تصویر کشیده شده و چوب بازی امروزی در واقع ادامه مستقیم همون رقص شمشیر باستانیه. نکته جالبش اینه که سیستانیا این کار رو تو زمان صلح انجام میدادن تا آمادگی دفاعی جنگجوهاشون رو حفظ کنن.
صبر کن، زمان صلح؟ این برام عجیبه. خب چرا تو زمان صلح مانور نظامی واقعی نمیدادن؟
خب ببین، اگه یه ارتش مدام تو مرزاش مانور خشن نظامی برگزار کنه، همسایه‌ها چی فکر میکنن؟
قطعاً احساس خطر میکنن و به خودشون میگن اینا دارن برای حمله آماده میشن، پس بهتر ما پیش دستی کنیم.
دقیقاً. ولی وقتی شما یه مراسم شاد و گروهی با موسیقی دارید، هیچ کس احساس خطر نمی کنه.
واو، این فوق‌العاده هوشمندانه است. شاهکار استراتژیکه. یعنی شما رفلکس های ارتش رو سری نگه می داری، روحیه مردم رو می بری بالا و همزمان هیچ کس رو هم تحریک نمی کنی.
کاملا درسته. حالا این استراتژی باستانی فرمول اجرایی خیلی دقیق داره. بر اساس اطلاعات ایرانپدیا، این مراسم دو بخش کاملا مجزا برای زنها و مردا داره که انرژی هر کدوم کاملا متفاوته.
خب بیا اول رقص زنانه رو بررسی کنیم که بهش میگن رقص چاپی.
رقص چاپی خیلی پایه‌ایه. این رقص توی فضای کاملا زنانه و دور از چشم نامحرم اجرا میشه. ویژگی اصلیش هم کوبیدن ریتمیک و محکم پا روی زمینه که با ضرب‌های ساز دایره همراه میشه.
کوبیدن پا رو زمین، این حتما یه دلیل روانشناسی داره، درسته؟
دقیقاً. تو خیلی از فرهنگ‌های سنتی محکم ضربه زدن به زمین یه راه برای ارتباط با زمینه. یه جور ایجاد ضربان قلب مشترک برای کل گروهه. اینطوری اتحاد درونی جامعه محکم میشه.
آره، چون وقتی مردها میرن جنگ، این زنا هستن که باید جامعه و اقتصاد رو سر پا نگه دارن. این رقص اونا رو به هم پیوند میده.
کاملا همینطوره. اما بخش مردانه ماجرا که همون رقص شمشیر یا چوبه، انرژی کاملا متفاوتی داره. اینجا انرژی منفجر میشه. و برای درک این انرژی باید ساز اصلی این رقص رو بشناسیم.
آها، رسیدیم به همون ساز معروف. من میخوام این کلمه رو خیلی شمرده و با دقت بگم. ساز دوهل.
بله، دوهل موتور محرک رقص مردا همینه. یه طبل استوانه‌ای بزرگ که صدای زیری نداره، بلکه یه فرکانس بم و عمیق تولید میکنه که لرزشش رو رسماً تو قفسه سینت احساس میکنی.
پس تصور کنید، اولش رقص تکچوب شروع میشه، همه توی دایره بزرگ میچرخند و تماشاچی ها هم دست میزنن و انرژی میدن، ولی بعدش رقص تبدیل میشه به دو چوب.
آره، و اینجاست که ماجرا کاملا رزمی میشه. دو نفر میان وسط دایره و هر کدوم دو تا چوب دستشونه. اولش ریتم آرومه، مثل دو تا جنگجو که دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن و قدمهای حساب شده برمیدارن.
آها،
ولی یهو نوازنده ضرباهای خیلی محکم و سنگینی به دوهل میزنه و سرعت موسیقی به شدت بالا میره.
و همزمان با تند شدن صدا اون ضربات تند چوب ها هم شروع میشه که محکم میخوره به هم. میدونی این تند شدن صدای دوهل دقیقاً شبیه شبیه‌سازی لحظه ترشع آدرنالین تو میدان جنگ نیست؟
از نظر فیزیولوژیکی دقیقاً همونه. ضربان قلبشون با اون ریتم تند میشه، سیستم عصبی آماده مبارزه میشه، ولی توی یه محیط کاملا کنترل شده. اینطوری هم انرژی مبارزه طلبی تخلیه میشه، هم آمادگی رزمیشون تو بالاترین حد ممکن باقی میمونه.
خیلی کاربردیه. ولی راستش وقتی داشتم تو سایت ایران پیدیا بخش لباسها و ابزارها رو میخوندم، یه سوال بزرگ برام پیش اومد. ما داریم در مورد یه منطقه خاص صحبت میکنیم.
بله، یه اقلیم کاملا کاویری.
دقیقاً. توی محیط کاویری با اون گرمای وحشتناک روز و خشکی هوا چطور میتونن همچین فعالیت بدنی سنگینی انجام بدن و از گرما از حال نرن؟
این همون جاییه که هوشمندی این طراحی فرهنگی خودش رو نشون میده. هیچ چیزی تو این لباس‌ها و سازها تصادفی نیست. اول از سازها بگیم. غیر از اون طبل بزرگ، از سنتور و قیچک هم استفاده میکنن.
چرا این دوتا؟ چرا مثلا از سازهای بادی استفاده نمیکنن؟
به خاطر فیزیک صداتون اقلیم. سیستان بادهای معروف 120 روزه داره که وحشتناک میوزند. صدای زیر و تیز سنتور و قیچک میتونه از دل زوزه این بادها و صدای برخورد چوبها عبور کنه و ملودی رو به گوش رقصنده ها برسونه.
چه جالب، پس ریتم گم نمیشه. اما لباسا منو بیشتر متعجب کرد. شلوارهای گشاد و پرچین با پیراهن سفید. تو مقاله ایرانپدیا نوشته رنگ سفید نماد شادی و پیروزی، خوبی بر بدیه. این خیلی قشنگه، ولی پوشیدن این همه پارچه زخیم و پرچین تو اون محیط کویری خطرناک نیست؟
به نظر خطرناک میاد تا وقتی که قوانین ترمودینامیک رو وارد ماجرا کنی. این لباس در واقع یه سیستم تهویه مطبوع باستانیه.
واقعاً؟ چطوری؟
رنگ سفید که نور خورشید رو دفع میکنه. اون چینهای بزرگ لباسم وقتی رقصنده ها میچرخند و میپرند تونتون باز و بسته میشن. این حرکت دقیقاً مثل یه پمپ هوا عمل میکنه و هوای تازه رو روی پوست عرق کرده به جریان میندازه.
واو! پس خود حرکت رقص باعث خنک شدن سریع بدنشون میشه. اگه یه لباس تنگ نظامی امروزی میپوشیدن، حتماً از گرما هلاک میشدن. اون شال گردن زخیم چی؟ اونم کاربرد داره؟
قطعاً. همون بادهای شدیدی که گفتم پر از گرد و خاک و شنهای ریزن. اون شالگردن در واقع یه ماسک تنفسیه. موقع طوفان سری میکشنش رو دهن و بینی تا بتونن راحت نفس بکشن و به حرکتشون ادامه بدن.
و کمربند؟
کمربند محکم و پهنم از کمرشون تو چرخش‌های سری محافظت می‌کنه و هم از نظر نمادین نشون میده که همیشه آماده دفاع در برابر حمله بیگانگان هستن.
پس این فقط یه لباس سنتی قشنگ نیست. این رسماً یک کیت بقا تو طبیعت وحشی کاوری هست که تبدیل به یه اثر هنری شده.
دقیقاً، وقتی بقا و زیبایی شناسی با هم ترکیب میشن، فرهنگ‌هایی رو می‌سازن که هزاران سال دوام میارن.
اما یه لاین دیگه هم هست و راستش این بخشیه که تو مقاله ایرانپلیا بیشتر از همه منو شگفت زده کرد و نقطه اوج این بررسی ماست. تجهیزات برای زنده موندن فیزیکیه، اما یه کد اخلاقی تو این رقص هست که برای زنده نگه داشتن انسانیت طراحی شده.
بله، کدهای اخلاقی. تمام این حرکات نمادین هستن. مثلا همون حرکت دایره وار نماد چرخش حول محور وجوده، یا خود چوب بازی نماد حرکت روبه جلو و نشاط جامعه است.
آره، حلقه زدن تماشاچیام نشونه برابری و وحدته. اما تکان دهنده ترین قسمتش تو همون رقص دوچوبه. فرض کنید تمپوی موسیقی به اوج رسیده، آدرنالین بالاست، چوبها دارن محکم به هم میخورن و یهو حریفت اشتباه میکنه و محکم زمین میخوره.
تو ورزش‌های امروزی یا تو جنگ واقعی قانون اینه که از فرصت استفاده کنی و ضربه نهایی رو بزنی.
صبر کن، توی تمرین نظامی هستی، رقیبت رو به زمین میزنی، ولی به جای ضربه نهایی قانون رقص بهت میگه باید متوقف شی، دستش رو بگیری و کمک کنی بلند شه.
دقیقاً، باید کمک کنی بلند شه تا رقص دوباره ادامه پیدا کنه.
این حرکت رو مستقیماً به اخلاق اسطوره بزرگ ایران یعنی رستم ربط میدن. رستم نماد قدرت و جوانمردیه.
چطور ربط پیدا میکنه به رستم؟
تو شاهنامه بارها میبینیم که رستم دشمنش رو تو خواب پیدا میکنه. از نظر تاکتیکی کشتن دشمن تو خواب یعنی پیروزی قطعی. ولی رستم هرگز این کار رو نمی‌کنه. بیدارشون می‌کنه، اجازه میده آماده بشن و بعد جوانمردانه می‌جنگه. رقص سیستانی داره دقیقاً همین کد اخلاقی رو بازسازی می‌کنه.
این چقدر با شکوهه تو دنیای امروز که جنگ‌ها اینقدر بی‌رحمانه شدن و همه دنبال سوء استفاده از ظرف همدیگه هستن، این کد اخلاقی باستانی واقعاً تکان دهنده است. این فقط آموزش جنگجو نیست، این آموزش انسان بودنه.
کاملاً درسته. یاد دادن ضربه زدن راحته، اما یاد دادن خیشتنداری و رحم تو اوج مبارزه کار خیلی سختیه و قدرت واقعی جامعه به همینه.
وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم میفهمیم چرا این سنت 3000 سال زنده مونده. همونطور که مقاله ایرانپدیا به زیبایی جمع‌بندی کرده، رقص سیستانی صرفاً یه سری حرکت ورزشی نیست، پیام‌آور صلح و شادیه و زن و مرد رو با قواعدی ثابت متحد میکنه.
آره، سخت‌ترین بخش‌های زندگی مثل جنگ و اقلیم خشن رو می‌گیره و تبدیلشون می‌کنه به یه هنر متحد کننده و عمیقاً انسانی.
خب شما که دارید به این صحبت‌ها گوش می‌دید، یه لحظه به این فکر کنید. دفعه بعد که یه رقص محلی، یه سنت قدیمی یا حتی یه عادت ساده خانوادگی رو می‌بینید، از خودتون بپرسید چه رازهایی از بقا، چه تاریخچه‌ای از مقاومت و چه کدهای اخلاقی عمیقی زیر این حرکات ساده پنهان شدن که فقط منتظرن شما کشفشون کنین.
چون همیشه یه داستان ناگفته هست که ما رو به تاریخمون وصل میکنه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.